بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی نمیداند که این دو سجده‌ای که از او فوت شده در اثناء نماز مربوط به کدام یک از رکعات نمازه، چون عرض کردیم که طبق تقسیمی که امام رضوان الله علیه ذکر کردن و این تقسیم دقیق تر هست از تقسیمی که در کلمات دیگران وجود دارد، اگر در اثناء نماز بداند که این سجدتین منسیتین از کدام یک از رکعات، این دو فرض بیشتر نداره، یا قبل از دخول در رکنه و یا بعد از دخول در رکنه. اگر قبل از دخول در رکن باشه باید یک سجده رجوعی انجام بده و بعد از نمازم یک سجده قضایی، اما اگر بعد از دخول در رکن باشه باید بعد از نماز دو سجده قضایی انجام بده. اما اون شکلی که دیروز در بحثش رسیدیم این است که در اثناء نماز ولا یعلم ان السجدتین المنسیتین من ایت الرکعات، نمیدونه. باز گفتیم اینجا دو صورت داره، یا این رکعتی که الان به یده هست اینجا احتمال نمیده که اون سجده های فراموش شده مال این رکعت باشه، دیگه اگر باشه یا مال قبلی هاست، اینجا مسئله قضا مطرح میشه. اما بحث اونجاییست که احتمال میده از همین رکعت باشه و از محل شکی هم تجاوز کرده، نشسته شروع کرده به تشهد، حالا علم پیدا کرد که دو سجده از او فراموش شده، احتمالا بده یکیش مال همین رکعتیست که الان داره تشهد میخونه. از محل شکی تجاوز کرده، اما از محل ذکری که مسئله امکان رجوع و تدارک باشه تجاوز نکرده و عبور نکرده. خب اینجا چیکار باید کرد؟ از یک طرف تکلیف قاعده تجاوز روشنه، الان که نشسته در رکعت رابعه داره تشهد میخونه و در اثناء تشهد میگه در نماز من دو تا سجده فراموش شده، احتمال میدن یکیش مال همین رکعت رابعه باشه. بخواییم قاعده تجاوز را در رکعت اخیره و غیر اخیره جاری بکنیم مبتلای به تعارضه. قاعده تجاوز بگیم در اینجا الان شما داخل در جزء بعدی شدی، داری تشهد میخونی، توجه نکن و بنا بگذار، چون طبق قاعده تجاوز شما وقتی که در جزء بعدی داخل شدی اگر شک کردی جزء قبلی رو انجام دادی یا نه باید بگید فعل تو. اینجا در تشهد شک میکنی سجده انجام دادی یا نه، طبق قاعده تجاوز سجدت و نسبت به اون سجده دیگر اونم قاعده تجاوز جاری میشه. لذا قاعده تجاوز مبتلای به معارضه و اذا تعارضا تساقطا، اینجا دیگه مجالی برای قاعده تجاوز نیست. وقتی قاعده تجاوز که از امارات کنار رفت، نوبت میرسه به اصول عملیه. اصول عملیه که در اینجا متصور هست استصحاب هست، اشتغال هست، براءت هست. در مورد استصحاب اینجا دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا مبنای شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف و منطبه شیخ که در اطراف علم اجمالی استصحاب و اصول عملیه جریان نداره. شیخ می‌فرماید ولو استصحاب موافق هم باشه، حتی فرد نه از این که مخالف باشه، استصحاب جریان نداره. این یه مبنا. در مقابل مبنای برخی دیگر از بزرگانه که میگن اگر اجرای استصحاب موجب مخالفت عملیه نشود، مادامی که موجب مخالفت عملیه قطعیه نشود اشکالی نداره. این دوتا مبنا وجود داره. حالا ما طبق این دوتا مبنا بحث رو پیش بیاریم، این یک جهت بحث. و بعدن حالا روی مبنای کسانی که میگن استصحاب در اطراف علم اجمالی جاریه، یک اشکال دیگری رو مرحوم محقق عراقی داره نسبت به اصل این استصحاب از حیث حالت سابقه در مانند نفی. اما جهت اول، ترتیب بحث خیلی روشن و دقیقه. رو مبنای شیخ که استصحاب جاری نمیشه چه کار بکنه؟ اینجایی که این آقا نشسته داره تشهد میخوانه، علم اجمالی دارد به این که این دو سجدهی که از او فراموش شده، یکیش قطعا مال رکعات قبله، یکی هم احتمال میده از این رکعت اخیره باشه، رکعتی که الان به یده هاست. حالا اخیره خصوصیتی نداره، رکعتی که الان به یدهیه. اگر در این رکعت سجده فوت شده باشه باید رجوع کنه و تدارک ببینه. اگر در این رکعت سجده فوت نشده باشه مسئله قضا مطرحه. علم اجمالی داره اما به این که مکلفون به رجوع او مکلفون به قضا بعد از صلاح. خب شیخ هم که می‌فرماد استصحاب اینجا جریان نداره، استصحاب که در کنار از میدان خارج شد، اینجا نسبت به این دو طرف علم اجمالی، این دو طرف رو خوب دقت کنید. یه سجده که قطعا مال رکعات قبله باید بعد از نماز قضاشو انجام بده بحثی نداره، اما نسبت به سجده دوم اما مکلفون به رجوع و اما مکلفون به قضا. اگر ما همین رکعتی بازه که به یده هست باید رجوع کنه تدارک ببینه، اگر مال این واقعا نباشه مال رکعت قبل باشه باید قضا بکنه. نسبت به رجوعش قاعده اشتغال جاریه. قاعده اشتغال دیگه الان شما نشستی داری تشهد میخونی، نمیدانی این امر متعلق به سجده را انجام دادی یا نداری، انتصال کردی یا نکردی، امکان تدارک هم هست. اینطور نیست که واقع یک در رکن دیگری داخل شده باشی، در جزء دیگه داخل شدی که این دخول در جزء دیگر مسئله شک در محل را منتفی کنه، اما امکان تدارک وجود داره. قاعده اشتغال میگه شما برگرد این سجده را انجام بدید، چون نمیدانی امر متعلق به این سجده را امتثال کردی یا نکردی. پس یه طرف علم اجمالی قاعده اشتغال، یه طرف دیگهش که برای همین سجده دوم باز عرض میکنم با سجده اولا خلط نکنید، آیا قضا واجبه یا نه، شک بکنید فی وجوب القضا اصالت البراءه جاری میشه. اصالت البراءه میگه این قضا اگر بخواد واجب باشه نیاز به یک امر جدید بعد از صلات داره و شما شک دارید در این امر جدید، شک که در تکلیف میکنید، اصالت البراءه رو باید جاری کرد. اون وقت چی میشه نتیجه عرض میکنم؟ نتیجه این میشه شما یه علم اجمالی دارید، علم اجمالی عرض کردم، باز این علم اجمالی اون سجده اولا داره شکیل نیست، علم اجمالی دارید اما مکلفون بر رجوع و اما مکلفون بالقضا. و قبلا خوندی که اگر یک جای علم اجمالی باشه و طرفین علم اجمالی در یکیش اصلی باشد که اون طرف را اثبات کنند، این غیر از اصل مثبت معروفه ها، تکلیف در یه طرف رو اثبات کنه در یه طرف رو نقض بکنه. شما علم اجمالی دارید اما بر رجوع اما بالقضا، رجوع رو قاعده اشتغال درست میکنه اثبات میکنه، قضا را هم اصالت البراءه نفی میکنه. اگر در یک جا در علم اجمالی در دو طرف علم اجمالی چنین مسئله ای باشه، اونجا اون علم اجمالی چی میشه؟ بله منحرف میشه و از بین میره، یه مجالی برای علم اجمالی نیست. وقتی که داخل جزء بعدی نشده باشه، الان داخل شده دیگه. بله خیلی خوب، میگه دیگه قاعده تجاوز هم جاری نیست. میدونم قاعده تجاوز مبتلا به معارضه، قاعده تجاوز میگه آقا شما حالا که داخل در جزء بعدی شدی سجدت، میگه نسبت به اون رکعت دیگه چی؟ اونم دیگه سجدت، با هم تعارض پیدا میکنه. اول بحث عرض کردم قاعده تجاوز مبتلا به معارضه، میگه وقتی داخل در جزء بعدی شدی شک کردی سجده رو انجام دادی یا نه سجدت، وقتی در سجده اون روایت معروف قاعده تجاوز اینه اگر شما دارید تکبیرت الاحرام رو میگید شک کردید که اذان و اقامه گفتید یا نه، یا اینطور دارید اقامه میگید شک کردید اذان گفتید یا نه، دارید تکبیرت الاحرام میگید شک کردید اقامه گفتید یا نه، تمام اینا رو میگه بنا بذارید که انجام دادید. خب اگر ما بخوایم اینجا قاعده تجاوز جاری کنیم تعارض پیدا میکنه. شما الان این سجده دوم نمیدونید مربوط به این رکعتی است که به یده یا مربوط به رکعت قبل باشه، چه این باشه چه قبل باشه، در هر دو قاعده تجاوز جاریه، میگه انجام دادی در حالی که میدونی یکی از اینا رو انجام ندادی مبتلا به معارضه میره کنار. استصحاب هم که در اطراف علم اجمالی جاری نیست، ما هستیم علم اجمالی. علم اجمالی هم به برکت قاعده اشتغال نسبت به یک طرف و اصالت البراءه نسبت به طرف دیگر منحل میشه. در نتیجه روی این بیان، رو مبنای شیخ که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، این آدم خوب دقت کنید، مخواهیم فتوای شیخ روی این مبنای خودش به دست بیاریم. کسی که در تشهد رکعت رابعه علم پیدا می کند، اثناء نماز هنوز سلام نداده، علم پیدا می کند دو سجده از او فراموش شد، می داند قطعاً یکیش مال رکعات قبله، این روشنه، اما اون دومی رو نمی دونه که آیا مربوط به همین رکعتیست که الان نشسته داره تشهد می خونه یا مثلا مربوط رکعت سوم. رو مبنای شیخ اینجا این آدم بعد از این الان باید چه کار بکنه؟ مجموعاً باید دو تا سجده انجام بده رو مبنای شیخ. یک سجده چی؟ رجوعی اصلا تو این اصطلاحات رو دیگه در ذهن شریفتون بسپرید. یکی سجده رجوعی و تدارکی، یعنی شیخ میگه اینجا قاعده اشتغال جاریه، برگرده سجده شو انجام بده. دو، نسبت به اون سجده اولیه یقینی فراموش شدن باید چه کار بکنه؟ قطعا انجام بده. این فتوای شیخ رو مبنای خودش. اما حضرت من که عرض بکنم میه بحث سجده سهو حالا روشنه، حالا عرض بکنم بود میه رو مبنای کسانی که بیان استصحاب جاریه. چرا رو جمعه شد؟ نه قاعده، نه الان، نه قاعده اشتغال نسبت به این رکعت، نسبت به این رکعت میگه یه سجده دو سجده، نه 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 اکثر مفروض سوال اینه شما الان در تشهد احتمال میده از این رکعت یه سجده فراموش شده باشه، دارید تشهد میکنید. اصلا بحث تجاوز و استصحاب اینا رو بذارید کنار، شما با تو قاعده اشتغال دیگه باید چهار کنید؟ باقی شما یکی که باید تکلیفی روشن کنید. میدونم او به نحوه کلی مونه، اما الان شما که دارید تشهد میکنید میگیم که آقا این ما مکلفون به رجوع، یا اگر این سجده مال این رکعت نباشه مکلفی به چی هستی؟ قضا. اجازه بفرمایید. خیلی میگیم آقا علم اجمالی شما دو طرف مگه نداره؟ شما یا مکلفید به رجوع یا مکلفید به قضا. نسبت به رجوع، نسبت به رجوع در خصوص این رکعتی که بگده اشتغال میگه انجام بده، پس چشم انجام میدن. نسبت به قضا اگر این سجده مال رکعت دیگه باشه اصالت و براءه میگه واجب نیست، علم اجمالی منحل میشه دیگه. چه قاعده شد؟ بله دیگه نسبت به همین رکعت، یعنی نسبت به همین رکعت قاعده شد چی؟ خب بله به برکت جزء میره، یعنی بعد از اینکه شما قاعده اشتغال عرض کردم شما این اصطلاحشو قبلا داشتید. اگر در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی دو طرف داره دیگه، اگر در دو طرفش یک اصلی اثبات کند تکلیف را نسبت به احد طرفین و نفی کند تکلیف را نسبت به طرف دیگر، میگن این که از اسباب انحلال علم اجمالی. اینجا مثلا مسئله همینطوره. نه بینن اصلا به برکت اونا ما میگیم علم اجمالی منحل میشه، چرا با اونا از بین برن؟ یعنی شما وقتی اشتغال رو جاری کردی نسبت به یک طرف، براعت هم جاری کردی نسبت به طرف دیگه، علم اجمالی دیگه منحل میشه، اصلا دیگه وجودی نداره اینجا. چی آقا؟ معارض با براعت هست چیه؟ اون تکلیف رجوع تا اشتغال باشه نوبت بر جریان براعت نمیرسه. نه اون ببینید، شما در یه جایی که قاعده اشتغال و براعت باشه، قاعده اشتغال تو حاکمی بر براعته. از هر دوش میره دیگه. بله نتیج بله دو، وقتی هر دو رفت نسبت به این رکعتی که به یده رجوع میکنه، نسبت به اون سجده اول هم قضا باید بکنه. چرا؟ براعت از وجوب جاری نمیشه، چون اشتغال میگه باید وجوب بکنه. میتونم در دوران بین اشتغال و براعت، براعت مقدمه یا اشتغال؟ نه اشتغال مقدمه. شما الان بعد از نماز فرض کنید، حالا ما اگر قاعده شک بعد از صلات و اینا رو نداشتیم، شما نمازی خوندید شک میکنید این نماز محقق امتثال هست یا نه، آیا دوباره باید اعاده کنید یا نه؟ اصالت برای هم میگه اعاده واجب نیست، اشتغال میگه واجب. چرا؟ دو تا براعت نداریم اینجا. نه یکی نسبت به رجوع از حالت اشتغال میگه رجوع کنید، اینجا دیگه براعت جاری نمیشه. خب حالا شما یه امر اضافه هم دارید میگید بس، ولی ما اصلا میگیم یه دو تا براعت ندارید. ولی ببینید برا شما عرض میکنم بعد از یه در همین ها، اگر فرض یعنی شما واقع رو دارید بسنجید، واقع از این دو حال خارج نیست، یا این سجده دوم مال این رکعته، اگه مال این رکعت باشه بر شما تدارک واجبه، یا این سجده دوم مال غیر این رکعته چی واجبه؟ قضا واجبه. پس اما یجب علیکم الرجوع و اما اما القضا. رجوعش اشتغال میگه، میگه که آقا حتما رجوع بکن. قضاش هم نیاز به امر جدید داره، اصالت برای جاری میشه. بله حالا میخواید باز بعد از درس اینو عرض کنم. خب حالا دقت کنید، میه اجزه فرمید اون نسبت اون سجده اولا که باقیه، ولی دو قضایی بوده که باید همه میگن باید انجام داد، او تردهی دادش. چرا پس دقت نفرمودید؟ هنوز آخر ما رمضان نشده آیا؟ بله ببینید، از پیه من تکرار بکنم اینو، خط نفرمایید. ببینید شما این آقای محترم عرض میشود که عناوین دیگه شو بخواییم بگیم شاید کوکتل روزه باشه، این آقای محترم که نشسته الان داره رکعت رابع تشهد میخونه، یعنی داره یه سجده مال رکعت قبلیه، حالا اول یا دوم، اما سجده دوم یا مال این رکعت یا مال رکعت قبلیه. خب میگیم نسبت به این سجده دوم اصالت الاشتغال میگه رجوع کن، اصالت البراعت میگه نسبت به این سجده دوم دیگه بعد از نماز قضا لازم نیست. اما اون سجده اولا چی؟ مسلم باید قضا بشه. حالا اما رو مبنای کسانی که میگن استصحاب جاریه، خوب دقت کنید اینجا، رو مبنای کسانی که میگن استصحاب جاریه، اینجا باز فرض مسئله رو این آدم خب میدونه، علم وجدانی دارن که یه سجده مال رکعاتش قبل، خب اون سر جای خودش محفوظه، اما این سجده دوم رو نمیدونه مال این رکعت، استصحاب میگه در این رکعت نیاوردی. نمیتونه احتمال بده با رکعت قبل باشه، باز استثاب بگه در رکعت قبل هم نیاورد. دو تا استثاب اینجا جاریه. وقتی دو تا استثاب جاری شد، این استثابی که میگه در این رکعتی که الان به دست دست رکعت چهارم نیاوردی، مقتضای این استثاب این است که باید رجوع کنی. استثناء دوم که میگه مال رکعت قبل هم نیاوردی، مقتضای اونم این است که باید چه کار کنی؟ قضا کنی. اون سجده اول هم که سر جای خودش محفوظه، اونم رو باید قضا کنی. طبق این مبنا این آدم بعد این آدم وقتی الان این علم رو پیدا میکنه، دو تا سجده ازش فراموش شده، میدونه یکیش مال قبلی ها، یکیش یا مربوطه به این رکعت یا رکعت قبل، باید چند تا سجده انجام بده؟ مثلا تو سه تا سجده باید انجام بده. یکیش رجوعی و تدارکیه، دو تاش قضایی. عرض میکنم که مرحوم محقق عراقی همین نظر رو داره. به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سره همین نظر رو داره. منتها مطلبی که باز مرحوم آقای خویی داره این است که ایشون میفرماید ما در صورت قبلی اونجا به شما گفتیم قاعده میگه سه تا سجده، اما میشد دو تاش رو یکی کرد به عنوان چی؟ ماخذ ذمه انجام بده. و در نتیجه ولو به حسب دلیل در اون فرع قبلی باید سه تا سجده انجام میداد، اما گفتیم یکی رو به قصد اهم از رجوع و قضا انجام بده، میشه ماخذ ذمه، یکی هم قضایی. اما ایشون فرمان اینجا دیگه این خبر نیست، اینجا باید سه تا سجده انجام بده. یه استثناء میگه رکعتی که الان در دستت نیاوردی، یجب علیک الرجوع. باز استثناء میگه در رکعت قبلم نیاوردی، یجب علیک القضا. اون اولی هم که علم وجدانی داری نیاوردی، یجب قضا او. پس طبق دلیل و سه تا سجده انجام بدی. منتها همان اشکالی که ما قبلا به خود مرحوم محقق عراقی وارد کردیم در اون بحث قبلی، که ما اصلا اونجا گفتیم نیایید بگید سه تا واجبه بعد مثلا ماخذ ذمه رو مطرح بکنید، گفتیم آقا خود اگر در یه جایی من میدونم دو تا سجده از من فوت شده، اگر سه تا استثناء بگه باید سه تا سجده بیاریم، یقین داریم یکیش باطل. اگه در یه نمازی سه تا سجده از من فوت شده، به مقتضای ادله بگه چهار استثناء بگه چهار سجده. گفتیم اصول عملیه در جای جریان داره که شما نسبت به اون اثرش یقین به وجود یا یقین به عدم نداشته باشید. الان من نمازم تمام شده، سلام نمازم دادم، میدونم سه تا سجده از این نماز من فوت شده، اما نمیدونم کدوم سجده هاست، کدوم رکعاته. میام نسبت رکعت اول استثناء دیگه نیاوردی، نسبت رکعت دوم استثناء دیگه نیاوردی، نسبت رکعت سوم استثناء دیگه نیاوردی، نسبت رکعت چهارم استثناء دیگه نیاوردی. ما باشیم و استثناء بگیم چهار تا سجده قضا کنیم، در حالی که یقین داریم یکی از اینا درست نیست. همون اشکالی که ما در اونجا بر مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی داشتیم، همون اشکال هم اینجا هم بر این بزرگان وارد میشه. چی ها رو فرمودیم؟ شما سوال داشتیم؟ چرا؟ شما الان اگر استثناء رکعت قبلی استثناء اگر اون استثناء بگه که در این رکعت نیاوردی در رکعت دیگه آوردی، اون میشه اصل مصفه؟ باشه، خب این بر میگرده به همین اشکالی که ما داریم، این بر نیست. ولی شما اگر گفتید آقا در رکعت ثالثه نیاوردی با استصحاب، استصحاب گفت نیاوردی، این استصحاب اثبات نمی کنه پس در رکعت رابع آوردی، در رکعت رابع شک شما باقی استصحاب جاری. خب اجازه فرمایید حالا میرسیم به اون اشکالی که مرحوم محقق عراقی در حاشیه روایه، همونی که شما اون دو سه روز پیش، دو سه جلسه پیش گفتید وعده کردین اینجاش میرسه، اینجاست. ببینید طبق مبنای مرحوم آقای خویی و ادعی، استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری، اما مرحوم محقق عراقی می‌فرماید که مستصحب چیه اینجا؟ شما و ما که می‌گیم اصل عدم اتیان سجده، مستصحب چیه؟ سه تا احتمال وجود داره در اینجا. من امروز کلام عراقی رو نقل می‌کنم، آقایون پیشون داله بفرمایید، عرض بکنم که برای تحقیق حول کلام عراقی سه احتمال در مستصحب ما وجود داره. یک، از ترک المطلق، ترک مطلق، یه ترکی هیچ فیدی نداره. یک. دو، از ترک مقید به کونهی غیر اندیه. بگیم مستصحب ما هر که غیر اندیه. این دو. سه، بگیم مستصحب ما هر که سهویه. از این سه ها خارجیست. مرحوم محقق عراقی می‌فرماید، این عبارت رو هم می‌خونم در همون روایه، در حاشیه روایه دارید شرفی عبارت رو، این در استصحاب این نما یجری علا تقدیر ترتب الاثر علا ترک. استصحاب در جایی است که ما اثر شرعی رو بگیم بر خود عنوان ترک جاریه. شاره بگه ازا ترک یک بلخضا، یک بلخضا میشه اثر شرعی که مترتبه بر چیه؟ ترک مطلق. این یک علت ترک به سلاح سیه. شما اینجا یه اضافه کنید این مدون تقییدن بشه. یه دو، او علا ترک المغید به کو به عدم کونه امدیگه. اگر گفتیم موضوع وجوب قضا از ترک المغید به عدم کونه امدیگه، شاره بگه ازا ترک ان غیر امده یجب القضا. مرحوم محقق عراقی می‌فرماید اگر این اثر شرعی وجوب القضا بر اینا وارد می‌شد تو روایات و ادله، خب در ما نحن و فی می‌مدیم گفتیم که آقا هر که مطلق از کجا میارید احراز می‌کنید؟ به برکت استصحاب عدم ازلی. بگیم در ازل وقتی انسانی نبود و نمازی نبود و دینی نبود، این سجده مسروکه بوده، حالا استصحاب میکنم ترک مطلق را. اینگه دو، اگر ترک مقید به عدم کونهی امدیگر، بینم رو استصحاب عدم ازدری درست میکنیم، میگیم آقا در عدم ترک غیر امدی داشتی، حالا هم ترک غیر عمدی رو استصحاب می کنیم. مرحوم عراقی میفرماید این دو تا استصحاب، بنابراین که ما استصحاب را در عدم ازلی جاری بدونیم، عدم ازلی دیگه ما اون زمانی که من نبودم و عالمی نبود و اینا، عرض میشود که این صفت نبوده، شجاعت نبوده. اما کسی شک میکنه در شجاعت من، میگه وقتی که نبود در ازل شجاعت نبود، حالا استصحاب کنیم عدم شو، این استصحاب عدم ازلی
ریشه همه
چی بزنیدن با عدم ازلی. خیلی تو فقه فقها سر و کار دارن، ولی ریشه رو نمیزنن، درست میکنن امور. حالا این اختلافی مبنایی که آیا استصحاب عدم ازلی جاری یا جاری نیست، مرحوم عراقی میفرماید اون مبنا که جاری باشه بحثی نیست، اما میفرماید مشکل ما اینه. حالا عرض میکنم، میفرماید مشکل ما اینه، اثر شرعی، اثر شرعی گفتیم چیه؟ بله، اثر شرعی چی بود گفتیم؟ وجوب القضا. گفتیم وجوب القضا اثر شرعی. عراقی میفرماید اگر این اثر موضوعش از ترک المطلق یا از ترک المقید به کونهی ان غیر عمده، به ترک غیر عمده، اگه این موضوعش باشه استصحاب جاریه رو مبنایی که استصحاب عدم ازلی جاری باشه. اما میفرمایم که ما چه کنیم وقتی بریم سراغ روایات، سراغ ادله؟ ادله میگه وجوب القضا نه مربوط به ترک مطلقه، نه مربوط به ترک غیر عمدیه. شما در استصحاب رسائل و کفایه و خارج احیانا خوندی، استصحاب جاییست که بر مستطن دیگه اثر شرعی وارد بشه. عراقی میگه بر ترک مطلق یا ترک غیر عمدی در ادله و روایات اثر شرعی وارد نشده. اثر شرعی بر چی وارد شده؟ از ترک و سهوی. این عنوان سهوی دفالت داره، بر این باب شده. اون وقت اشکال چیه؟ اشکال این است که شما در این رکعتی که الان در درستونه یا رکعت قبلی شک میکنید سجده آوردید یا نه، استصحاب میگه نه آوردی، اما اثبات نمی کنید ترک چیه؟ سهوی. اگر ترک سهوی بودن محرز نشد اثر شرعی، ولی این استصحاب بار نمیشه. حال کتاب روائع رو آقایون ببینید، عرض میکنن که در این چند روزه از آقایون چی غیر از آقای سرقی، خب یعنی دارم میبینه چی غیر از آقای سرقی روائع رو دیده؟ بله ندارن آقا، توی کتاب خونه ها نیست آقای آشه. الان یاله این ببینید اصلا عبارت شان این اقداری مشکل هست، عرض و توضیح دیگه هم داره. و اون وقت امام رضوان الله علیه که واقعا باید یاد امام رو ما گرامی بدانیم، امام از نظر علمی و فقهی خیلی قویه و ما میبینیم که فرض کنید که خب بزرگان نجف مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم محقق ناینی و مرحوم محقق اصفهانی، من میتونم اینو عرض بکنم، این مقدار عرض تفحصی که من در کلمات امام داشتم، میتونم بگم تمام مطالب فقهی و اصولی این اعلام ثلاثه رو امام دیده. مرحوم ناینی رو فقه هم و اصول هم تمام کتاب هاش رو از اول تا آخر امام دیده، مرحوم عراقی رو دیده. خب الان شما ببین در همین جا مستند مرحوم آقای خویی قدس سر رو که نگاه میکنید، آقای خویی خب هم شاگرد مرحوم ناینی بوده، هم شاگرد مرحوم اصفهانی بوده، اقتضا میکرد در اینجا مرحوم آقای خویی این اشکال مرحوم محقق عراقی رو نقل بکنن، متعرض بشن و بحث بکنن حول او، اما چیزی نفرمودن. اما امام در همین کتاب رسائلشون در گروه نجمالی اونجا این نظریه عراقی رو نقل کردن و مورد بحث قرار دادن. علایم ببینید کتاب امام رو هم ببینید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.